أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در اقسام ورود بود، پنج قسم برای ورود ذکر شد، همون طوری که در کلمات مرحوم آقای صدر بهش اشاره شده بود. در مبنای تقسیم که انه فرض شده بود، خطابی که مستدعی تکلیف و مستدعی امتثال فعلا او ترکن، که برای اون خطاب تکلیف ورود تصویر شد، حالا ورود به لحاظ جعل، ورود به لحاظ فعلیت، ورود به لحاظ تنجز و وصول، و ورود به لحاظ امتثال. ولیکن ورود منحصر به خطابات متضمن تکالیف فقط نیست، ورود قابل تصویر در یک معنای عامی از خطابات، ولو خطاب متضمن تکلیف نباشه. اگر خطاب حتی متکفل حکم ترخیصی باشه، باز درش ورود قابل تصوره. مثل همین مسئله قصاص که دیروز در بحث فقه مطرح شد، دلیل قصاص در اطراف در مقابل قصاص در نفس، میتونه دلیل قصاص در اطراف مقید باشه. به چه چیز؟ مقید به عدم امتثال؟ نه، مقید به عدم مشروعیت قصاص در نفس. یعنی این که اگر کسی جنایت بر او شد، عضوی از او مورد جنایت قرار گرفت که منتهی به مرگ او شد به سرایت، آیا ولی دم حق داره قصاص در فرف و قصاص در عضو بکنه؟ بگه من نمیخوام طرف رو قصاص در نفس بکنم، من میخوام قصاص در عضو بکنم. این منوط به اینه که موضوع قصاص در فرف درش چه چیز اخذ شده. اگر موضوع قصاص در اطراف اینه که شخص موضوع قصاص در نفس نباشه، حق نداره ولی یه دم بگه من میخوام قصاص در طرف بکنم، چون وقتی که مجنی علیه موضوع قصاص در نفس قرار گرفت، موضوع قصاص نفس، نه اینکه از او قصاص شد. یعنی اگر شخص به سبب سرایت موضوع جواز قصاص قرار گرفته، چون کسی که قتله جعلنا لولیهی سلطانا، ولی دم حق قصاص داره. پس قصاص در طرف که ولکم فی الجروح قصاص یا العین بالعین، مقید خواهد بود لا محاله به این که شخصی که جنایت بر عضو شده موضوع قصاص نفس نباشه. ولذا در مورد سرایت به ما این که شخص مجلی یا علی موضوع قصاص نفس قرار گرفت و ولی دم حق قصاص داره، دیگه دلیل قصاص نسبت به طرف موضوعش که عبارت از جنایت بر عضوی که مجنی و علیه موضوع قصاص نفس نباشه منتفی خواهد شد این موضوع، حقیقتا به دلیل النفس و النفس و من قتل فقط جعلنا لودیهی سلطانا. دلیل قصاص در نفس نسبت به جواز قصاص در طرف وارده، یعنی موضوعش رو حقیقتا منتفی میکنه، ولو در دلیل جنایت بر طرف آمده العین و بالعین الجروح قصاص و در مورد جنایت مصریه این جرح این جنایت بر طرفه، اما بناست اونی که موضوع قصاص در طرفه مطلق جنایت بر طرف نیست، بلکه جنایت بر طرف کسی که اون شخص موضوع قصاص نفس نباشه و فرض اینه که این شخصی که جنایت بر طرف شد موضوع قصاص نفس قرار گرفته. این اگر موضوعش یعنی موضوع جنایت بر طرف عبارت باشه از کسی که موضوع قصاص نباشد، ولی اگر موضوع قصاص طرف کسی است که موضوع مورد قصاص نفس قرار نگیرد، نه اینکه کسی که موضوع قصاص نباشد قصاص نفس، شخص با موضوع قصاص نفس قرار گرفتن از موضوع قصاص طرف خارج نمیشه. کی از موضوع قصاص طرف خارج میشه و قصاص طرف برای ولی جایز نیست؟ اونجایی که قصاص در نفس عملا انجام بگیره، نه اونجایی که قصاص در نفس مجاز باشه. اگر موضوع قصاص طرف این بود، معنیش اینه که ولی دم مجازه در قصاص طرف اونجایی که نمیخواد قصاص نفس بکنه، همون مثالی که دیروز عرض میشد، ولی دم میگه من نمیخوام این آقا رو بکشم ولی این آقا دست بابای ما رو قطع کرد و بابای ما به سرایت مرد، حالا من کاری که میکنم دستش رو قطع میکنم، نمیخوام بمیره، نمیخوام بچه هاش یتیم بشه، اما با اون دستی که دست پدرم قطع کرده اونو باید قطع کنه، اشکال نداره. ولذا دلیل قصاص نفس نه به فعلیت موضوعش و جواز قصاص، بلکه به وقوع متعلقش. بحث امتثال نیست، این نظیر اون میشه. به وقوع قصاص در نفس اون وقته که قصاص در طرف دیگه موضوع نداره، اما اگر قصاص در نفس واقع نشه اطلاق دلیل والجروح قصاص اقتضا میکنه جواز قصاص ولی رو در اطراف. و اگر شک کردیم به همون بیانی که قبل گذشت، به مقدار ضرورت ما باید از اطلاق دلیل رفعیت کنیم. اطلاق دلیل قصاص در اطراف میگه قصاص در عضو جایزه، اونجایی که جنایت بر عضو شکل گرفته. فرض اینه در مورد جنایت مصریه جنایت بر عضو که شکل گرفته، منتها جنایت بر عضوی که شکل گرفته منتهی به موت هم شد، نه اینکه جنایت بر عضو نبود، جنایت بر عضو بود منتهی به موت هم شد. اون مقداری که از این اطلاق رفعیت میشه فرض تحقق قصاص نفس در خانه، در غیر اون مثل اون موردی که نمیخواد طرف قصاص نفس بکنه، اطلاق دلیل والجروح قصاص اقتضا میکنه که ولی دم مجازه و نباید رفعیت کرد. غرض اینه که اون چه در کلام مرحوم صدر آمده بود از تقید موضوع حکمی به عدم حکم دیگر به مراتب خمسه، که ظاهر کلامشون اختصاص ورود به موارد احکام تکلیفیه بود، مفروض ایشون این بود و رضا مرحله خامسشو عدم امتثال حکم مزاد قرار داد، این نه، این حرف حرف تمامی نیست، ورود اختصاص نداره به موارد احکام تکلیفیهی که مستدعی امتثاله، بلکه در مورد موضوعات احکامی که ولو مثل حکم ترخیصی باشه میتواند مورود حکم دیگری قرار بگیره به بیانی که اشاره شد. این یک مطلب. احکام وضعیه فرق نمی کنه، یعنی در احکام وضعیه هم میتونه مقید باشه به عدم مثلا حالا اون حکم دیگر به هر نحوی که فرض شد. در حکم وضعی مثلا خود همین قصاص و آقایون طلبکاریه، قصاص رو حکم وضعی میدونن، خیلی خوب، مشروط حق، حق القصاص که حکم وضعیه و لذا قابل اسقاط، این حق منوط به عدم، یعنی حق القصاص در عضو منوط به عدم اعمال قصاص در نفس، یا منوط به عدم استحقاق قصاص نفسه علل احتمالینی که ذکر شد. مطلب دیگر در مقام نسبت به بحث ورود این است که اون چه تا حال گذشت معمولاً به حسب اون چه در کلمات مرموهای سردم بهش اشاره شده ورود به معنای تضییقه، ما همانطوری که حکومت کما سبق دو قسم داریم، حکومت تضییقی و حکومت توسعه‌ای. حکومت تضییقی مثل لا شک کل من کفر شکو، حکومت توسعه‌ای اتراس بیت سلاتو. در قضیه ورودم به شرح، ورودم یک ورود تضییقی داریم مثل همین مواردی که اشاره شد، قبح عقاب بلا بیان موضوعش عدم البیانه، صدق العادل این موضوع رو محدود میکنه، زیق میکنه، موارد قیام اماره و خبر رو خارج از موضوع قاعده قرار میده حقیقتا، اما به تعبد که ورود به این معنا بود. گاه وقتان ورود، ورود توسعه‌ایه، ورود توسعه‌ای مثل چی؟ شارع شرط صلات رو اعم از طهارت واقعی و حجت بر طهارت قرار میده، یعنی شارع میگه اونجایی که شما استصحاب طهارت ثوبتون رو دارید، اینجا شرطی که ما برای صلات قرار دادیم اعم از اینه. یعنی این که شارع توسعه میده در اون چه شرطه، توسعه حقیقی میده، یعنی اونجایی که شما استصحاب طهارت کردید کشف خلاف هم دیگه نداره، اگر بعد معلوم شد در نجس نماز خوندید، لباستون نجس بوده، کشف خلاف در طهارت، نه کشف خلاف در تحقق شرط صلات. شارع شرط صلات رو اهم از طهارت واقعی و حجت بر طهارت قرار داده. اونی که شرط صحت صلاته خصوص طهارت واقعی نیست، اهمه. خب اگر اهم شد، در حقیقت شرط صحت صلات حجت بر طهارته. خب اگر شرط صلات حجت بر طهارت بود و نه خصوص طهارت واقعی، طرف با قاعده طهارت نماز خوند. قاعده طهارت نسبت به صحت صلات و شرط صلات حکومت تزییقی داره، شرط رو توسعه داد. یعنی میخواد بگه که شارع گفته اونی که شرط صلاته حجت بر طهارته، قاعده طهارت یکی از حججه. با
حکومت واقعی داره،
حالا عرض میکنم حکومت واقعی بر چه داره و ورود بر چه. دلیل بر اشتراط صلات به حجت بر طهارت. اگر مفاد دلیل شرطیت اشتراط صلات به حجت بر طهارت باشه، قاعده طهارت، استصحاب طهارت، اینا ورود داره، یعنی موضوعش رو حقیقتا محقق میکنه. بله، اگر دلیل بر اشتراط طهارت در صلات متضمن شرط طهارت واقعی باشه، مثل لا صلات الا به طهور، اینجاست که قاعده طهارت یا استصحاب طهارت حکومت داره. دلیل دال بر شرطیت اگر مضمونش شرطیت طهارت واقعی باشه، مفاد قاعده طهارت، استصحاب طهارت و هر حجتی بر طهارت، بیانیه بر طهارت حکومت، منتها حکومت واقعی. ولی اگر دلیل بر اشتراط طهارت اما از طهارت واقعی و ظاهری حجت بر طهارت باشه، نتیجتاً اینه که استصحاب و امثال اون از ادله فضلاً عن الامارات مثل بینه ورود خواهد داشت. ولذا ورود مثل حکومت، اصطلاحاً شاید از اینا تعبیر به ورود نکنن، ورود توسعه‌ای رو، چون ورود که انهو درش فرض شده تضییق و خروج موضوعی حقیقتاً به تعبد، اما ملاکاً تفاوتی نداره. همانطوری که شارع، یعنی ملاک ورود تضییقی چیه؟ اینه که با تعبد موضوع حقیقتاً منتفی بشه، حالا با تعبد موضوع حقیقتاً موجود بشه. اینم حالا اسمشو اگر ورود گذاشته نشه، اما اون نقطه ورود، نقطه ورود تضییقی اینه که با تعبد موضوع حقیقتاً منتفی بشه، در این هم وجود داره. ما گفتیم اگر یادتون باشه، گفتیم تفسیری بودن در حکومت تضییقیه، در حکومت توسعه‌ای گفتیم هیچ تفسیری نیست به لحاظ مراد استعمالی، و لذا گفتیم در حکومت توسعه‌ای لسان لا الطواف بالبيت صلاتون لسان جعل و تشریعه، نه لسان بیان توضیح مراد به لا صلات الا بتن. نظارت شرحی نداره. اگر نظارتی هم داره، یعنی فرض میکنه که قبلا یه نمازی هم گفتیم که مشروطه، اما مفاد این الطواف بالبيت صلاتون این نیست که منظور استعمالی در اون قضیه الطواف لا صلات الا به طهور اینه. این هم مطلب دوم در بود. مطلب سوم و آخرین مطلبی که در این قسمت ورود عرض میکنم این است که این قضیه حکومت واقعی و ظاهری که در این بخش قبل اضافه شد و همینطور ورود، مرحوم آخوند قدس سره ادله اصول عملیه رو قائل به حکومت واقعیشه، مثل قاعده طهارت و استصحاب طهارت و قاعده حل رو نسبت به ادله اجزا و شرائط. در بحث اجزا مرحوم آخوند اینو متعرض شده، میفرماد که قاعده طهارت توسعه میده در ادله جزئیت و شرطیت، شرطیت طهارت رو توسعه میده، اونم توسعه واقعی منتها توسعه حکمی، یعنی اون رو حکومت به لحاظ ادله شرطیت طهارت واقعیه. خیال نکنید که پس اون با این عرض ما اینجا منافات داره. مطلب اخیر در بحث ورود اینه که گاهی وقتا حکم مقید میشه به عدم حکم دیگر به طور مطلق، ولی گاهی مقید میشه به اون چه مرحوم آقای صدر ازش تعبیر کرده به عدم لولایی. و با این اختلاف در کیفیت لحاظ، حل منافات بین خیلی از ادله احکام عناوین ثانوی و اولی شکل میگیره، ولو بر برخی مبانی. توضیح مطلب اینه که دلیل متضمن حکم بنا شد اگر مقید باشه به عدم حکم دیگر، دلیل حکم دیگر نسبت به دلیل حکم مقید میشه چی؟ وارد. حالا به اقسامهی، حالا مقید شد به عدم، عدم جعل، عدم فعلیت، عدم وصول، عدم ترجز، عدم امتثال، هرچی. کلام اینه که حکمی که مقید شد به عدم حکم دیگر، دلیل حکم دیگر نسبت به حکم مقید میشه وارد. کی میشه وارد؟ اونجایی که مقید بشه به عدم مطلق، نه به عدم خاص. ولی اگر دلیل مقید شد به عدم خاص، اگر مقید به عدم مطلق شده باشه، دو دلیل حکم هر دو مقید به عدم دیگری شده باشن، بین دو دلیل حکم تنافی خواهد بود، لا محاله، هر حکم مقید به عدم دیگری. ولی اگر بنا بشه یک حکم مقید شده به عدم حکم، عدم حکم دیگر علل اطلاق، دیگری مقید شده به عدم نمطلق، عدم لولایی، اینجا تنافی بین دو حکم نخواهد بود. مثالی که برای این زده میشه عمدتا احکام عناوین ثانویه و احکام اولیه است. مثلا دلیل وجوب وفای به نذر با دلیل وجوب حج، دلیل وجوب حج اقتضا میکنه حج بر مکلف مستطیل واجبه، مکلف مستطیل هم در روایات تفسیر شده به زاد و راهله، خلوب سر و سلامت بدن، استطاعت به حسب اون چه در نصوص آمده اینه، امور اربعه، خلوب سر، عدم مانع در راه، سلامت بدن، زاد و راهله، کسی نذر کرده، همون مسئله معروفی که محل خلاف در کلمات فقها بر اساس همین نقطه اینجا، نذر کرده تا عمر داره روز عرفه زیارت سید الشهدا بکنه. خب آیا بعد از آن در حالی هم نذر کرد که هنوز پول نداشت، اصلا به ذهنش نمی آمد که یه وقتی پولدار بشه و دیگه موضوع حج قرار بگیره. نه، از که گفت تا زنده ایم عرفه میریم زیارت سید الشهدا. بعد یک قریبی ازش، یک قمخیش دوری ازش به رحمت خدا رفت، این آقا شد پولدار، عنده ما یحجبه، زاد و راهله و تمام مسائل هم دیگه جور شد. نذر کرده بود که دائما عرفه زیارت سید الشهدا، حالا موضوع استطاعت در حقش محقق شده، پس بنابراین موضوع وجوب حج هست. خب آیا بین وجوب حج و وجوب وفای به نذر زیارت سید الشهدا تضاهم یا شکل میگیره، تعارض شکل میگیره، منافاتی بین دلیل وجوب وفای به نذر و دلیل وجوب حج بر این مکلف؟ اگر بنا بشه ادله وجوب وفای به نذر مطلق بود، شما واجب وفای به نذر بکنید علل اطلاق، هیچ قیدی هم نداره، دلیل وجوب حج هم مطلق بود، بالغ عاقل مستطیع حج بر او واجب است علل اطلاق، خب بین این دو اطلاق درگیری میشه دیگه، تنافی داره، این مکلف آیا مأمور به حجه یا اینکه مأمور به زیارت در عرفه، تعارض شکل میگیره. ولی اگر دلیل وجوب وفای به نذر که عنوان ثانویه، اینو حالا در مورد نذر میگیم، در سایر عناوین ثانویه هم قابل تطبیقه که حالا عرض میکنم تطبیقات فراوانی هم در فقه داره. خب دلیل وجوب وفای به نذر اگر مقید بود به عدم وجوب حج اما نه به عدم وجوب مطلق، عدم یعنی وجوب وفای به نذر مقید به عدم وجوب حج لولا وجوب الوفاء بالنذر، نه میگه اون جایی که وجوب وفای به نذر نباشه، اگر در این فرد حج واجب بود دیگه من نیستم. کجا وفای به نذر واجبه؟ اونجایی وفای به نذر واجبه که اگر وجوب وفای به نذر نبود حجم واجب نباشه. اگر اونجایی که اگر وجوب وفای به نذر نبود حج واجب بود، اینجا وفای به نذر منافی حجم لازم نیست. خوب دقت کنید، چون این یه واقعیتیه، منتها مرحوم اصل ازش تعبیر کرده به عدم لولایی، یعنی اگر در دلیل نذر آمده، حالا بعدم میگم چجوری اینجوری آمده، اینگونه آمده که وفای به نذر بر کسی واجبه که اگر وجوب وفای به نذر نبود انجام یک تکلیف دیگری بر عهده او نبود. اگر در دلیل وجوب نذر اینگونه فرض شده که اگر من وجوب وفای به نذر نبودم یک تکلیف دیگری فل بین بود، دلیل وفای به نذر میگه من اصلا اینجا وفای به این نذر این چنینی بر شما مکلف واجب نیست. همین مثالی که عرض کردم، اگر دلیل وجوب وفای به نذر نبود شخص مستطیع واجد استطاعت حج بر او واجب بود یا نبود؟ واجب بود دیگه، مستطیع این مکلف. دلیل وجوب وفای به نذر میگه در این صورت اگر شما نذر بکنی که قبل از موسم، قبل از استطاعت نذر بکنی حج انجام ندی، یا نذر بکنی ضد حج انجام بدی، این نذر شما منعقد نیست. نذر باب این که نذر امر غیر مشروعه، چون اگر نبود این خصوصیت قیدی که در دلیل نظر فرض شده بود، وفای به نظر اگر واجب باشه، خب شما برمیگردید بگید من اون وقت که نظر کردم حج نرم، منافی حج انجام بدم، نظر امر مشروعی کردم، چون در اون ظرف حج بر من واجب نبود، چون مستطیع نبودم. قبل از تحقق موضوع من خودم رو یه کاری میکنم که موضوع استطاعت دیگه قرار نگیرم، با نظر خودم تعجیز شرعی از حج درست میکنم، با نظر زیارت سید الشهدا که موضوع وجوب وفای به نظر قرار میگیره، دیگه من شرعا متمکنه از حج نیستم. متمکنه به معنای استطاعت تکوینی دارم، اما شارع منو مکلف کرده به ضد، میگه اون وقتی که تو پولدار میشی و زاد راهله و تخلیه سر بر تو هست، تو مکلفی به زیارت سید الشهدا. خب با این وقت من دیگه متمکن از فعل حج نیستم، و رضا اگر دلیل نظر مطلق بود، این قیدی که گفتیم نداشت، اصلا خود این دلیل نظر همونطوری که دیروز اشاره شد، این وارد بود در بر دلیل وجوب حج، چون دلیل وجوب حج وجوب مقید به تمکنه، اون جایی که بر شما ضد حج واجبه شما تمکن از حج ندارید. منظور از ضد حج همون زیارت مقید به عرفه، چون مکلف تمکن نداره از جمع بین زیارت سید الشهدا در عرفه و وقوف به عرفات. پس بنابراین اگر شما دلیل نظر رو مطلق فرض کنید، وفای به نظر واجب علل اطلاق، هیچ قیدی نداره. اگر قبل از استطاعت طرف نظر کرد، همون مبنای صاحب جواهر هم همینه، صاحب جواهر و گمان میکنم مرحوم سید صاحب عربم حرفش همینه، میگن اگر کسی نظر کرده قبل از استطاعت یک امری که مضاد با واجبه، مثل قضیه در مورد زیارت عرفه در مورد حج، بر او حج تا آخر عمر واجب نمیشه، ولو این که تمام کنوز عالم رو مالک بشه، بر او حج واجب
نمیشه،
ولو احتمال بده، اصلا یقین داره، اما مادامی که کنوز عالم به جیبش یک قرونش هم نیامده، هنوز مکلف به حج نیست. خب همین میشه، این نظیر این که مکلف خودشو از موضوع حکم خارج بکنه، خانم یه کاری بکنه حیضش جلو بیفته، اشکال نداره، نمیگن چرا خانم اون روزا نماز نخوندی، خودشو داخل در موضوع سقوط تکلیف بکنه، چون هیچ دلیل تکلیفی متضمن وجوب تحفظ بر موضوع تکلیف نیست، کما این که متضمن ایجاد موضوع نیست، سکوت داره نسبت به وجود و عدم موضوع، نسبت به قضیه مانحرفی هم از این قبیله، ولذا گفته شده مقدمات مفوته برخلاف قاعده است. شما قبل از وقت آبی رو که میتونید داخل وقت باش وضو بگیرید قبل از وقت بریزید، میدونید بعد از وقت دیگه آب ندارید، که ناچار تیمم بکنید، لولا دلیل الخاص که اون نص در بعد روایت این که عرض موبقه، اگر اون نص خاص نبود مقتضای قاعده اینه که قبل از وقت آبو بریزید تو. خب داخل وقت چه شد؟ فعلم تجد اماعن فتیمم مساعدن طیبا، قبل که مکلف نبودید چون موضوع تکلیف محقق نبوده، بعد که میخواد موضوع تکلیف محقق بشه، جزء قیود موضوع تکلیف قدرته، شما الان قدرت ندارید، ولو قدرتی که الان ندارید به تعجیز قبل الوقت بود. اگر دلیل وجوب وفای به نظر اطلاق میداشت، خب نتیجه این بود که بر شما وفای به نذر واجبه و اصلا حج بر شما واجب نخواهد بود. هیچ تنافی هم بین دلیل وجوب و حج و حجی که مقید به تمکن مخصوصا و دلیل وجوب وفای به نذری که مطلق فرضن، هیچ منافاتی نیست. وفای به نذر واجبه، نتیجتا اینه که شما تمکن از حج ندارید، مکلف به حج نیستید. لا منافاته لورود اطلاق دلیل وجوب وفای به نذر بر دلیل وجوب حج. ولیکن اگر گفتیم دلیل وجوب وفای به نذر مقیده، مقیده به چیه؟ به عدم وجوب حج مع قطع نظر عن دلیل نذر. با قطع نظر از دلیل نذر و وجوب وفای به نذر باید حج واجب نباشه تا وفای به نذر واجب بشه. جایی وفای به نذر واجبه که انجام ضد وفای به نذر لولا وجوب الوفاء به نذر واجب نباشه. اگر حج لولا وجوب الوفاء به نذر واجب بود، دیگه وجوب وفای به نذری نخواهد بود. خب حالا مکلف قبل از استطاعت نذر کرده، بسیار خوب. حالا مستطیع میشه بعد از نذر، بسیار خوب، نذرش رو ببوسه بذاره کنار بره حج، موظف به فعل حج. و اگر حج انجام نشه مات یهودی او نصرانی، یا چون مکلف به حج الان. نگید آقا مکلف به وفای به نذر هست، نه، دلیل وجوب وفای به نذر مقید به قیدیه که وجوب حج برش وارده، نه اینکه وجوب وفای به نذر وارده بر وجوب حج. وجوب حج وارده بر وجوب وفای به نذره، چون قید وجوب وفای به نذر وجوب وفای به نذر مقید بود به جایی که لولا وجوب الوفاء به نذر لم یکن الحج واجبن. اما اگر این گونه بود که لولا وجوب الوفاء به نذر کان الحج واجبن فلا یجب الوفاء به نذر.
چون وجوب وفای نذر دوره نشد،
نه
نه
از وجوب وفای به نذر عدم وجوب ایش نمیاد، چون میگه وفای به نذر جایی واجبه که شیء دیگری اگر این وجوب، اگر فرض محال که محال نیست، فرض کنید دلیل وجوب وفای به نذر اگر نبود، فعل الله به نذر که اگر نبود، خب آیا اون شیء دیگر واجب بود یا نبود؟ میشه دیگه اینطور دیگه دلیل وفای به نذر میگه خیلی خوب، منی که آمدم در اینجا نیامدم، من در جایی آمدم که اگر من نمی بودم شما تکلیفی نداشتی، من آمدم بر شما یک تکلیف دیگری و بار دیگری رو سوار کنم، نیامدم تکالیف شریعت رو کنار بزنم. دلیل وجوب وفای به نذر این عنوان ثانوی، میگه من آمدم یه تکلیف دیگری رو به بار به عهده شما بگذارم، اما اونجایی که اگر من نبودم شما تکلیف داشتید، خب برید طبق تکلیف خودتون عمل کنید، طبق همون حکم عنوان اولی عمل کنید. من نیامدم وجوب حج کنار بزنم، من آمدم اونجایی که صفحه خارج فارغ از الزامی باشه در این شرایط یک الزامی ایجاد بکنم. خب من اونجایی که اگه دلیل نذر نبود صفحه خارج فارغ از الزام نبود، بلکه الزام به حج بود، دلیل حج نیامده، دلیل وجوب وفای به نذر نیامده، اینجا تکلیف از عهده مکلف ثابت کنه.
عدم خاطر عدم مطلق به طریق اولا باید باشه، عدم خاطر عدم حج
عدم وجوب وفایی هست، عدم وجوب هست.
اگر عدم مطلق
باشه باز طریق
قول وفایی،
اگر عدم مطلق بود تنافیشه، هر دو مقیده به عدم مطلق دیگری هست و لذا تنافی میشه. و لذا من مقایسه در توارد بین دو طرف، توارد من الجانبین، میگه هر دو مقید به عدم مطلق دیگر باشه دوره و معقول نیست. بله؟ هر دو اگر مقید باشه، مقید به عدم دولای دیگری دیگه چه میتونه باز فعلیت پیدا بکنه؟ هر دو هیچ وقت محقق نمیشه. حالا این در مورد نظر، این اختصاصی به نظر نداره، این در تمام احکام عناوین ثانویه است. و من هنا آقا اجیر شده برای اینکه بره بر دیگری حج نیابی، یکی از ادله عناوین ثانویه اجاره است، اجیر شد در حالی که آس و پاس هیچی نداشت، رسید اونجا موسم حج، رفته مکه، هنوز نرسیده به مشاعر برای اداء نسک، آمده مدینه، بهش گفتن آقا پدر جدت مرحوم شد، تنها وارثش هم تو بودی، شما یه دیگه خزائن او، پولدار شدی. این آقا اجارش باطله، اجیر شده بود بر فعل حج، این آقا حق نداره وفای به اجاره بکنه چون این اجارش باطل، اجاره اون عنوان ثانویه. همان طوری که نذر واجبون الا نذر احل حراما او حرم حلالا، وفای به اجاران واجبون الا اجارهی که احل حراما او حرم حلالا، شرط هم واجب الوفا الا شرط احل حراما او حرم حلالا. چطور اگر در فرد استطاعت فعلی طرف بیاد اجیر بشه بر دیگری امسال حج انجام بده، باطل این اجاره، چون الانی که مکلفه به حجه مستطیعه دیگه، اجاره منعقد نمیشه، به جوری منعقد نمیشه که به قول من مالکوی ترتبم کارساز نیست. امسال مکلفه به حج، حج خود فقط اینه مکلفه به حج فوریه،
فوریتش
واجبه. با این فرض و الا اگر جامع در بین حج امسال و سال دیگه باشه، این که حج امسال برای واجب نیست، الان هم مستطیعه. خیلی خوب، میگه حالا مرد کجا و ما خلاصه فعلا برای 7-8-10 سال اجیریه برای حج میریم و سال 11-امیش برای خودمون حج میریم. قطعا هر سال معصیت کرده، قطعا معصیت کرده، یعنی اجماعی حکم بین فقها، لا بعضیا یه تشکیک جزئی کردن دارم احتیاط میکنن، من سراغ ندارم فقیهی که بگه فوریت در حج واجب نیست. حج نباید تعطیل بشه، یه وظیفه است، هر مستطیعی باید حج انجام بده، یه وظیفه دیگه است. یعنی اگر یک سالی شد لا سمح الله همه بشریت فقیر و گدا شد که یه نفرم نمیتونه بره حج، حاکم موظف اون سال دور کعبه رو پر کنه. یه مسئله اینه که نه، دور کعبه خالی نیست، الان امسال 2 میلیون حاجی دور کعبه است، برای شما امسال مستطیعی حق ندارید، شما بگید خب دور کعبه پر دیگه، باید هر مستطیعی مکلف به حج. و الا این لازمه اینه که پس بنابراین هر سال اگر 1000 نفر اگر دور کعبه بود، دور کعبه دیگه خالی نیست، پس دیگه چرا نیست دیگه، چه فرق میکنه؟ بله، برای اینکه وجوب حفظ نفس محترمه مطلقه، وجوب حج مقید به تمکن شرعی. اون دکته دیگری بود. این قید تمکن، این قید رو دارن به عنوان، یعنی حتی اگر
اگر
فرض اینه که وجوب حفظ نفس محترمه به عنوان ثانویه، به عنوان ثانویه نماز واجبه، عنوان ثانویه. تحصل من ما ذکرنا این که نحوه اخذ عدم حکم دیگر در موضوع حکمی یختلف، گاهی وقتا به نحوه عدم مطلق، گاهی به نحوه عدم لولایی، و قضیه نحوه تعامل بین دو دلیل با این اختلاف تفاوت میکنه. بحث بعدی انشاءالله بحث اشاره میکنیم به حقیقت تزاهم و فرق بین تزاهم و اون ورود و تعارضاتی گذشت، و قبلش برخی از نکاتیه که راجع به اصطلاح به عنوان در کرام آقای سر به عنوان احکام ورود آمده، احکامی که مشترکات با حکومت و مختصاتی و مشترکاتی بین ورود و برخی از موارد دیگر، اینو مختصر اشاره خواهیم کرد. یقعال کلام انشاءالله بعد در حقیقت تزاهم و فرق بین اون و بین تعارض انشاءالله. الحمدلله
بحث طرف تو وارد شدیم، نه دیگه گفتیم همین الان گفتیم در فقط بیان فرق بین اون
کجا رو خب توفیق و عرفی ماره جایی که خود خطاب مقید نباشه، توفیق و عرفی مثل جمع عرفیه که تنافی به حسب مدلول استعمالی مفروضه، ولیکن به لحاظ حجیت جمع میکنه عرف، اما اینجا
هر دو قید نداره،
ولی زایی که ورود میشه کنار هم میگذاره، ولی زایی که موضوع نه. شما اگر مثلا اکرم العالم، اکرم العالم العادل به اصطلاح، بله، یعنی جایی که موضوع اون حکم رو فرض کنید در خارج وجود نداره، چرا اگر گفته اکرم العالم العادل بعد لا تکرم العالم الفاسق، این لا تکرم العالم الفاسق رو کنار اون میگذاری،
این موضوعیه که الان خارج واقعا وجود نداره، میبینه به اجازه میگه موضوع رفت رو حرمان میگه، اصلا بس موضوعیه به اوت که میگه کنار هم میذاره میگه که این داره که نداره مطلق،
یعنی به لحاظ حکومت و جمع یا به لحاظ ورود و عدم تحقق موضوع اون دلیل حقیقتنه،
این دومیه، ولی اینو عرف با توفیق عرفی میفهمه که دیگه وجود نداره، میگه پس اینو کنار هم
ورودیه که توفیق عرفی دیگه
همون با به این معنی ایبی نداره، یعنی حقیقتا موضوع حقیقتا منتفیه،
منتفی میشه قبلا، ولی
تو دیگه اینو کنم به معنی بود تفریق یکی مطمئنی اصلا اون حیثیت دیگه ای بود، ببینید باز کنم همین، یعنی این که از ادله جواز اصل طیبات و نمیدونم حل بهائم نسبت به حرمت ذات، اون از باب توفیق و عرفیه، یعنی نسبت به قضیه به حسب اطلاق، هر دو اطلاق داشتن، یعنی میگه که خوردن انعام ثلاثه حلاله چه قصد چه غیر قصد، این میگه قصد حرامه چه انعام چه غیر انعام، ولی ذا به حسب مدلول استعمالی تنافی فرض شد، ولیکن توفیق و عرفی اقتضا کرد که حکم اولی اقتضاییه و در مورد حکم الزامی نباشه، اما اینجا فرض اینه که اصلا مدلول استعمالی دلیل مقیده به قید عدمی که اون دلیل حکم دیگر محقق این امره و موجب
ست عدم ست موضوع اون حکم مقید حقیقتا
نمازال آیا نکه چرا اگه اون از که استطاع از برش لساراً عقص شده
استطاعت هم تفسیر شده استطاعت لهو ما یحج به ای یکون زاد و را
کجا شده بسار درش عقص شد که لولا دلیل واجب شرکی
دیگری
که
فعیت رو بکنه
در
قبل
این از کجا این
ما مطمئن حالا میگه قید از کجا آوردیم اون بحث دیگر نه 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 اون این قید از کجا آوردیم اثباتا از کجا آوردیم از اون ادله ای که میگه که کل شرط خالف الکتاب
نظر داریم که باید حتما
نظر باید مخالف کتاب نباشه دیگه شما نظر به ترک واجب مخالف کتاب دیگه اونم اون وقت واجب نبوده اونی که
اون واجبه که شما
فرض محل بحثی که قبلش بوده یعنی من قبلش
بله قبل بلا
مخالف کتاب نیست الان حجتی که من بستم تعهد بستم الان من مخالف کتاب من
میدونم تعهد بستم وجوب وفایی به این تعهد بخواد مانع از اون بشه گفتن وجوب وفایی به تعهد شما وقتی است که با یک واجب لولا هذا درگیر نشه چون اگر با واجب لولا هذا درگیر شد این مخالف کتابه این مخالف اون واجبه
چون
موقعی
که وجوب
مرد مخالف کتابه نداره استدامه مثلا ما استدامه مثلا منعقد نیست دیگه شما عجیر شدین حج اون وقت انجام بدید نه قبل از اون وقت بله اگر شما دو سال پیش عجیر شده بودید اجاره درست بود شما برای اینکه سال گذشته متمکن بودید از انجام وظیفه ولذا عقد اجارتون درسته ولی در همون اولین سنه استطاعت شما عجیر بودید بر انجام حج مثال شما ببینید حالا بگید کجا این آمد خودی این محول به فقهه ولی از این جا آمد که کل شرط خالف کتاب اختصاص نداره به خصوص مورد شرط یعنی تمام احکام ثانویه ولذا اجارم شرطون ولذا اجاره مخالف کتابم مصداق شرط غیر مشروعه اجاره عنوان ثانوی اینه که حالا عرض میکنم اجاره عنوان ثانویه یعنی به این معنا که یه شیء داریم فعل به عنوان اولی خوردن آشامیدن حرکت اونی که موجب میشه این فعل مثلا باید ان خود نظرش نظرش عنوان ثانویه دیگه برای این که خوردن عنوان اولی خوردن آشامیدنیه اون عنوان ذاتیش اما تعهد به انجام اجاره بر انجام شرط انجام اینا دیگه خود اون حقیقت عنوان ذاتی و خوردن و آشامیدن نیست دیگه نه حفظ نفس و محترم خودش یه عنوان نیست خب میدونم همون عنوان حفظ نفس عنوان حفظ نفس خودش این عنوان اولیه مثل ولذا گفتیم ولذا گفتیم که عنوان ثانوی بودن عنوان اضافیه ممکنه شیئی به اعتباری اولی باشه به اعتباری اضافی یعنی به اعتبار غذا دادن مثلا گوشت داریم بهش میدیم عنوان ثانویه ولذا چون بین ایمان عنوان ثانویه خب نجید اطلاق داره حفظ نفسش ولو با مال دزدی نه اطلاق نداره چون این حفظ نفس به اعتبار دزدی عنوان اولیه چون سلامتون حفظ نفس گاهی وقتا میشه به صورت با مال دزدی و یعنی میشه یک حکم اقتضایی که یعنی اون قضیه اون عنوان اولی که عبارت از تصرف فی مال غیر نسبت به حفظ نفس محترمه اون مقدمه برای
حج
نفس محترمه به حج
یعنی اگر واجب دیگری که مقیده، یعنی وجوب حج مقیده به عدم ترک واجب، همون قید آقای صدر رو بگید، عدم ترک واجب مهم و مساوی.
حالا من اونو نمیدونم، مثلا الان وجوب حج مقیده
حفظ نفس محترمه میشه عنوان ثانوی. آقای من نسبت به حج عنوان اولی، یعنی حج عنوان اولی، حفظ نفس محترمه عنوان اولی. بله حفظ نفس محترمه نسبت به تصرف فی مال الغیر عنوان ثانویه، و لذا میگیم دزدی کردن مال دیگری مشمول ادله وجوب حفظ نفس، یعنی حفظ نفس محترمه با پول مردم رو بردارید حفظ نفس او بکنید. این اما نسبت به حج اینا در عرض همان، یعنی حفظ نفس محترمه اجاره بر حج میشه عنوان ثانوی نسبت به حج، اما حفظ زید با وجوب حج اینا در عرض همان دیگه اولیت باید با عنوان ثانوی. و الا چه فرقی میکنه بین وجوب صلات و وجوب حج؟ اینا هیچ کدوم نسبت به هم دیگه عنوان ثانوی نیست دیگه. وجوب حفظ نفسم نسبت به حج اینه متفرعه، وجوب نفس محترمه متفرعه با بخواد عنوان ثانوی باشه،
یا باید حج به جا بیارم یا باید
حفظ نفس. خب مثل اینکه قدرتی که دارم یا باید نماز بخونم یا روزه بگیرم، جمع این دوتا ممکن نیست. کدوم عنوان ثانوی؟
فعلی
گرفت ثانوی به معنی نه، ثانوی به معنی فعلی، ثانوی به معنی اون عنوان متفرعه، اون امر متفرع رو میگن ثانوی. مثل قضیه نظر که متفرع بر وجود یه فعلیه که یه عنوانی برای اون هست با قطع نظر از نظر، مثل خوردن، آشامیدن، زدن، اون عنوان اولی بود. آره چرا عنوان نه آقای من نه گفتیم رفت عنوان ثانویه، چون عبارت از تصرف فی مال الغیره، پس یک مال الغیر رو شما فرض میکنید تصرف در مال الغیر، ولی عنوان اولی اینه که خوردن آشامیدن، این عنوان اولی. این خوردن آشامیدن یتفرع علیه مال دیگری میشه قصد، مال خود شخص غیر قصد. اما این که حکمش اقتضاییه، حکمش الزامی و اقتضاییه در مقابل حکم لا اقتضا، این که دخیل در عنوان اول و ثانوی نیست، این موجب تقدم حکم بر اون حکمه، یعنی حرمت قصد در حل اکل مقدمه.
در مورد حج این نمیتونیم بگیم حج مقیده به این که لولا الحج واجب دیگه ای نداشته باشه.
نه
حسی اگه مثلا من لولا الحج مثلا نماز برم واجب
مقید نشده در دلیل وجوب حج،
چون گفته قدرت شرعی داشته باشه،
قدرت شرعی
یعنی لولا الحج واجب دیگه ای نداشته.
میدونم واجب بالفعل دیگه ای باید فرض بکنید، واجبی که اطلاق دلیلش اقتضای وجوب بکنه. در حفظ نفس محترمه اطلاق دلیلش چون مقید نبود گفت اونو انجام بده، پس بنابراین دلیل حج میرفت کنار، مورود بود، مورود بود. اما دلیل نظر که اینجور نیست، مطلق نیست.
فرض کنید الان میگیم هر دو لوله، نظر مقید به اینه که واجب دیگه ای نباشه لولا نظر،
بله
حج هم که واجب دیگه نباشه حج نباشه،
هیچ کدوم تقدم نداره. ولی فرض ما اینجور بود که دلیل حج
مطلقه، اینه که اگه واجب دیگه این اولا حج نباشه
واجب فعلی دیگه، اونی که مقیده مقیده به این که واجب فعلی نباشه نه واجب لولایی. دلیل نظره که مقید به این که واجب لولایی نباشه، چون اطلاقی در وجوب وفایی به نظر نبود. دلیل حج که این قیدو نداره، میگه اگر یه واجب دیگری، حج میگه اگر واجب دیگری بود من نیستم. اگر یک دلیلی این قید تمکن و قدرت شرعی درش نبود، خب اطلاقش میگه من واجبم، دلیل وجوب حج رو موضوعا منتفی میکنه.
مثلا بین نظر و اطاعت والدین میشه بگیم تفاوت دو طرفه،
فقط دومی نداره
چه تفاوت دو طرفه
میشه. آره اینا ولذا هر دو عنوان ثانوی هست، چون هر دو عنوان سامعیه نیست دون ترجیحی نداره.
مثلا من نزد کردم عرفی برم درست کسی شده تا آخر عمره یه سر پدرم یه در
وجوب اطاعت والده این با وجوب وفای به نفس تعارض میکنه اینجا. هر دو مقید به الاولاد، هر دو هر
چی میشه
تزاهم تعارض؟ مثلا تعارض دیگه، تعارضیه که یعنی به خاطر قصور و قدرت که تزاهم شکل میگیره بین این دو دلیل تعارض شکل میگیره.
یعنی الان مهم دیگه،
بله دیگه، مراجعات باب تزاهم،
هر تزاهمی رو به تعارض
برمیگردونه. همینه، اگر بنا تعارض به لحاظ فعلیت که هر متزاحمینی متعارضه،
تعارض فقط
نه میدونم به لحاظ مقام امتصال هر کدوم میگه منو امتصال کن، اگر
ولی هر کدوم میگه منو حجت دیگری حجت
منو امتصال کن، دیگه میگه منو امتصال کن ولو به قیمت ترک هر چی میخواد باشه،
که حتی اگر حجت باشه نه اینکه دیگری حجت،
به همون مقداری که هر دو حجت
هست، حتی با اینکه حجت ولی میگه منو مقدم کن، اینا همین رو میگه، من حجت اون حجت
ملازمه دیگه، ملازمه دیگه، در لحاظ حکم فعلی هر متزاحمینی اونجایی که مرجعات فرض نشه هر متزاحمینی مرجعش متعارض به لحاظ حکم فعلی،
ولی میگه مرجعات باب تزاحم اجرا میکنیم نه مرجعات باب تزاحم،
حالا آیا مرجعات باب تزاحم که حتما، اما مرجعات باب تعارض اینجا جاری میشه یا نمیشه؟ حالا آیا نه آقای من، مرجعات باب تعارض مال تعارض خبره اینه، مال موارد از قبیل مثلا جایی که اما حالا یعنی اگر گفتیم اطلاق داره مشکل نداره، ولیکن کلام اینه که اگر کسی گفت نه مرجعات باب تعارض مال جاییه که تعارض از غیر جهت تضاهم باشه،
پس این
ارجاع چه برسی
دارن؟ ارجاع چی؟ ارجاع
تضاهم
به
تعارض نداره؟
شما که میخواید مرجع باب تضاهم اجرا کنید چرا میگه هر تضاهم به تعارض برمیگرده؟
بر نمیگرده، برمیگرده هر تضاهم مستقری که مرجع فایده
اگر میخواد مرجعات باب تعارض رو بجا بکشنید خوب بود، اما وقتی نمیخواید بکشنید فقط داره مرجع باب تضاهم اجرا کنید.
کلام اینه که شما باید وقتی که دکتر اینه که وقتی که بنا شد که تعارض خب به تعارض چیه؟ تساقط
اون
نمیاد. فرق این تعارض با اون تعارضای دیگه اینه که اینجا با این که منتهی به تعارض شد اما اینجا تخییر ولو در تعارض خبره این قائل به تساقط بشید.
پس
فرض کنید
که نباید ارجاع
بدیم، یعنی این تعارضه، این تعارضه، اما محکوم به حکم تعارضی که گفتن تساقط نیست،
چه تعارضی در عرض تعارض
یه قسمی از تعارضه که محکوم قسمی از تعارضه که محکوم به اون حکم نیست، نگید که خب تعارضه چون تعارض شد در اصل در متعارضه اینم تساقطه، نه تعارضی که موضوع حکم به تساقط نیست. در مسئله مرتب شد
این حد اختصاص از باب ولایت این
وزیجه
یا از باب
وراثت ما که اثبات نکردید اونها که ادعا کردن باید بگن از باب ولایت مرموهای خود که قائل نیست فرحوم که قائل نیست
از
این کنم
عدلت
نه دیگه بگید اونایی که میگن ولی حق داره
نه میخوام میگم عدلت آفادون فرضی
که محسوس است از برای
دراست
بده، ولی اگر از باب دلایت بکنی نه در این اگر باشه کلام اینه که مرتد مالش و حقوقش موروثه، معناش اینه که پس قوانی منتهی باید بشه به وارث
بشه، ولی اگر به ولایت بکنی این ولی
یه مرتد در زمان حیات و بعد الموت این مرتد که ولایت بر قصاص الان نداره تا بخواد ولیش متولیه و مباشر امرش باشه.
شاره
ولی قرار داده اونجایی که مولا علیه خودش حقی داره،
خودش حق داره در زمان اسلامش که حق داره
در زمان اسلام، ولی فعلا که مرتده.
نه بلا فاصله بعد از اینکه مرتد شد ولی رو شاره
میدونم، ولی رو در حالی که الان خود مولا علیه هیچ حقی نداره. اون جای جای با استعداد دیگه، با استعداد کافره دیگه، حق نداره.
نه بلیش از اولی
ارتداد حق پیدا کرد، بابت چی؟ بابت امری که خود اون مولا علیه هیچ حقی در حال ارتداد نداره.
ارتداد که حق
داشت اما الان که نداره.
این که تو شرعیه کاری نداره که اجامه داشته باشه در بسته خود اون مرتبی نداشته
باشه. شاره به حسب ارتدادش حقی به این ولی داره. نه به حسب ارتدادش حق به ولی بابت ولایت جاییه که شخص مولا علیه اون حق داشته باشه، منتها اون شخص محجور از اعمال اون حقه مثل صبیه.